ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
اشک صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کرد و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سیوم آبان ماه 1403 و همراهی شما با برنامه خبری تحلیلی هشت صبح. حتما شما هم به عنوان یک ارباب رجوع که در اداره ها و سازمان های مختلف فرم پر می کنید تا حالا به چگونگی حفاظت از اطلاعات و داده هاتون فکر کردید. امروز در برنامه هشت صبح می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چه کسی یا چه برنامه و نرم افزاری کار حفاظت از اطلاعات و داده های ما رو بر عهده داره. آیا میدونید تعریف امنیت داده ها گسترده است؟ امنیت داده ها در واقع به معنای حفاظت از داده ها در برابر دسترسی غیر مجاز، استفاده، تغییر، افشا و تخریب امنیت شبکه، امنیت فیزیکی و امنیت اسناد. آیا میدونید بدور از یک فرایند واحد و یک پارچه، امنیت داده ها شامل مجموعه گسترده و پیچیده از راه حل ها برای مجموعه گسترده و پیچیده از مشکلات که میتونه هنگام تلاش برای تامین اطلاعات به وجود بیاد؟
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. این روزها به دلیل پیشرفت فناوری، داده ها و اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی در دسترسند. اینجا بحث امنیت اطلاعات و داده ها مطرح میشه. در خصوص کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی هم داده ها و اطلاعات براشون یک سرمایه است و لازمه تا اجازه دسترسی افراد غیر مجاز به اونها داده نشه و حریم امنی برای این داده ها ایجاد بشه و این حریم امن برای همه کسب و کارها اهمیت داره. در اینجا نقش خود کاربران در ایجاد امنیت مهمه. به طور مثال استفاده از آنتی ویروس ها نقش مهمی داره. برای انتخاب یک آنتی ویروس چه نکاتی رو باید رعایت کنی؟
اولین قدم ما اگر بخوایم یک حریمی دور اطلاعات و داده های خودمون داشته باشیم، باید از آنتی ویروس ها استفاده کنیم روی همه دستگاه هامون، چه تبلت، چه موبایل و چه لپتاپ هامون یا کامپیوتر هامون. اما این مهمه که چه آنتیویروسی آنتیویروس معتبر و خوب هستش. اولین نکته اینه که ما باید آنتیویروسی رو خریداری کنیم که شرکت تولید کننده اون معتبر باشه. خیلی جاها رفتیم توی سایت های مختلف دیدیم که آنتیویروس های مختلف رو به ما ارائه میدن، اما باید به این نکته توجه کنیم که چون اون سایت ها سایت های شرکت های تولید کننده اصلی نیستن، ممکنه که آنتیویروس های جعلی رو به ما ارائه بدن و حتی لایسنس هایی هم که ارائه میدن لایسنس های اصلی نباشه. پس اولین نکته اینه که ما از شرکت های تولید کننده معتبر آنتیویروس های خودمون رو خریداری کنیم و دانلودشون کنیم. دومین نکته ای که باید بهشون توجه کنیم اینه که ما همیشه باید آنتیویروس هامون رو آپدیت نگه داریم روی سیستم هامون و روی دستگاه هامون. ممکنه که شرکت های تولید کننده آنتیویروس ها روزانه و یا شاید حتی ساعتی بخوان اون دیتابیس شناسایی ویروس هاشون رو آپدیت کنن و این کار رو انجام میدن برای اینکه بتونن با ویروس های جدید و انواع ویروس های جدید مقابله کنن. پس خیلی مهمه که ما هم آنتیویروسمون روی دستگاهمون آپدیت باشه تا بتونیم اون دیتابیس رو داشته باشیم و بتونیم خودمون رو در مقابل اون ویروس ها و انواع حملات جدید ایمن نگه داریم.
علاوه بر این، امنیت داده ها میتونه از طریق یک لایه حفاظتی علاوه بر رمز عبور باشه. از این طریق کاربر ملزم به وارد کردن یک کد امنیتی ارسال شده به تلفن همراه و اگه هکر رمز عبور رو حدس بزنه باید دستگاه فیزیکی شما رو هم برای بازیابی کد ارسالی داشته باشه که با این شیوه ها میشه امنیت رو در خصوص اطلاعات و داده ها ایجاد کرد. البته گاهی با مواردی مواجه میشیم، نظیر موردی که چندی پیش حملات سایبری به پلتفرم های داخلی منجر به نشت اطلاعات و داده های کاربران شد. یکی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره خلأ قانونی و خطر نشت اطلاعات کاربران در کسب و کارها و پلتفرم های آنلاین هشدار داد. در بحث قوانین و مقررات، اتحادیه اروپا با تدوین سند بین‌المللی مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها که در سال 2018 تصویب و لازم الاجرا شد در این حوزه پیشگامه. در کشور ما هم لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی یکی از قدم‌هایی که در این حوزه برداشته شده و در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی تا به صورت قانون لازم الاجرا در بیاد. لطفاً برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
خیلی متشکریم از شما شنونده های خوبی که سر صبحی با ما همراه هستیم و برنامه 8 صبح رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امروز داریم در مورد حفاظت از اطلاعات و داده ها صحبت میکنیم. شاید برای شما پیش اومده باشه که به تلفن همراهتون زنگ میزنن میگن خانم یا آقا مثلا فیلتر یخچالت الان یه سال شده ها، گارانتی تلویزیون تموم شده، اگه بسوزه میدونی چقدر هزینه داره، میخوای بیایم یه سرویسش بکنیم، میخوایم بیای فیلتر یخچال تو عوض بکنیم، بیمه ماشینت داره تموم میشه. بعد یه آدم فکر میکنه میگه این کجا میدونه که بیمه ماشین من کیه و میدونه ماشین چیه، شماره ملی چنده، تلفن چنده، آدرست کجاست، نوع خودروی تو هم میدونه. بعد آدم تعجب میکنه. اینجاست که به فکر امنیت و اطلاعات داده ها میفته که از کجا اینها درس کرده و به دست شرکت های خصوصی، استارتاپ ها یا شرکت های حتی غیر مجاز رسیده که با تماس میگیرن و میخوان که بهتون خدمات بفروشن. حالا نمیگم میخوان خدمات بدن، دنبال این هستن که به هر حال پول بگیرن از مردم. در مورد موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب آقای پویا پوراعظم، کارشناس متخصص امنیت فناوری اطلاعات، روی خط تلفن با ما همراه هستند تا اطلاعات بیشتری به ما بدن در این زمینه، بدونیم که برای حفظ امنیت اطلاعاتمون ما و حالا بخش‌های دولتی و خصوصی چیکار باید بکنیم. جناب آقای پوراعظم، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. نمیدونم صحبت‌های منو شنیدین، گاهی وقتا این اطلاعات ما همه جا میره، یعنی الان یکی از دوستان دیگه صحبت میکرد که هست یک به هر حال نرم افزارهایی که شما نصب میکنی برات مثل به قول معروف ماین میکنه، یعنی اطلاعات رو برای شما به دست میاره روی سیستم، بعد از مدتی که مراجعه میکنی میبینی یا عالمه اطلاعات مثلا توی سیستمت سیف شده، حفظ شده. خب اینا خیلی عجیبه برای ما که آیا امنیت اطلاعات اصلا اهمیت داره؟ ممکنه در مورد این موضوع توضیح بفرمایین که چقدر اهمیت داره این موضوع و کجاها اجازه دارن مراکز مختلفی که اطلاعات ما رو دارن، داده ها رو دارن، این رو منتقل بکنن به بخش های دیگه؟
بله خواهش میکنم. بله من در واقع صحبت شما رو شنیدم. حقیقت امر دونی سرکار ما الان در کشور خودمون حالا متاسفانه به دلیل معضل هم نقص قانون، یعنی در واقع هم نبود خود قانون تو این حوزه در واقع کفایت لازم رو داشته باشه، هم خب به تبعمون وقتی قانونگذاری لازم انجام نشده باشه، عملا در واقع اجرای هم در بخش اجرا و نظارت و حاکمیت هم خب به تبع اون اتفاق نمیاد. اشاره کردن همکارانتون به قانونی که در سال 2018 در اتحادیه اروپا در واقع تصویب شد و ابلاغ شد به کشورهای اتحادیه اروپا، قانون GDPR که خب مختص بحث حفاظت از داده های اطلاعاتی کاربران در انواع پلتفرم های دیجیتال و کلا پلتفرم های در واقع نرم افزاری الکترونیکی و خدمات دهنده در واقع تامین کنندگان خدمات این حوزه است که حالا شامل همه شرکت های استارتاپی، بانک ها و موارد دیگه میشه. خدمت شما عرض کنم که بس سابقه شم در واقع فرمودن در کشور ما حدود 5 سالی فکر میکنم هست یک پیشنویسی از یک لایحه قانون در واقع صیانت از داده ها و اطلاعات کاربران، صیانت و حفاظت از داده های کاربران توسط سازمان فناوری اطلاعات و وزارت در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین شد، در واقع تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی همچنان در حال بررسی است و ما متأسفانه بعد از حدود 5 سال این قانون نداریم. خب نبود این قانون چه تبعاتی داره؟ همین مواردی که الان در واقع شما اشاره فرمودین بهش، از جمله این که اگر این قانون وجود داشته باشه تو این قانون صراحتاً در واقع در مفاد قانون از بکنه، قانونی هم که در ایران تدوین شده تقریبا مشابه با قانون GDPR اتحادیه اروپا، این چیز عجیب غریبی نیستش، یک چیز مشخصیه، خیلی در واقع حالا یه مقدار بومی تازی شده به قول معروف. نکته‌ای که وجود داره، اولین در واقع قدم تو قانون گذاری در حفاظت داده ها و به تبع اون نظارت و حاکمیتش بحث به اشتراک گذاری داده های کاربران، اصلا به چه نحوی، همین سوالی که اشاره کردید، در واقع مراجع مختلف، سازمان های مختلف، حالا از استارتاپ گرفته تا حتی سازمان های دولتی، یعنی من تاکید میکنم حتی سازمان های دولتی و سایر در واقع ارگان ها و سازمان ها و شرکت ها، اگر بنابر نیازی اطلاعاتی رو از کاربران میگیرن که این اطلاعات معمولا شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات شناسایی، شماره تلفن، آدرس منزل، کد پستی و مواردی که به هر حال اهمیت قطعا اهمیتشون در اهمیت داره برای کاربر، اطلاعات هویتی هست و باید ازشون حفاظت بشه. خب بحث به اشتراک گذاری یکی از اون مواردی است که تو این قانون بهش پرداخته میشه. این موضوع که آیا اساسا به اشتراک گذاری امکان پذیر هست؟ بله، میتواند در واقع یک سازمان یا یک شرکت یا هر موجودیت دیگه‌ای که اطلاعاتی از داده‌ها یا داده‌های در واقع از کاربران داره رو با یک ارگان دیگه یا یک سازمان دیگه به اشتراک بذاره.
خب نه، این قانونیه، یعنی این اجازه داره همچین کاری بکنه؟ بله.
عرض می‌کنم خدمت، عرض می‌کنم. شرط و شروط داره. شرط و شروطش این هستش که باید به صورت شفاف و مشخص و روشن از کاربر اجازه و مجوز
دریافت.
یعنی در واقع باید به کاربر قبل از اینکه به این اشتراک گذاری داده اتفاق بیفته، باید از کاربر خواسته بشه و و گفته بشه و بهش اطلاع داده بشه که چه اطلاعاتی دقیقا، حتی اقلام اطلاعاتی باید مشخص باشه، یعنی مثلا شماره تماس، شماره همراه، آدرسه، دلیلش باید ذکر بشه، به این دلیل برای این استفاده به کدام ارگان تا چه زمانی با چه شرایطی در واقع این به اشتراک گذاشته. اگر کاربر این اجازه رو به اون در واقع نگهدارنده داده، کسی که داده رو از کاربر اخذ کرده، دادش که اینا همه باید به صورت مصوب باشه، به صورت در واقع حتی اگه الکترونیکی لازم نیست کاغذی هم امضا بشه، اگه الکترونیکی هم اتفاق میفته باید سوابقش در واقع نگهداری بشه. اگه این اجازه و این مجوز رو، حالا ما بهش میگیم کانسنت منیجمنت، به قول معروف مدیریت رضایت مشتری، اگه اتفاق بیفته، بله، پس اون زمان کسی که نگهدارنده و دریافت کننده داده است میتونه داده ها رو به اشتراک بذاره. باز تو اون قانون اومده گفته برای به اشتراک گذاری یک سری حالا در واقع ضوابط و الزامات هم اونجا هست. شما مثلا داده ها رو نباید به صورت به اصطلاح پلین تکست یا به صورتی که خیلی راحت قابل خواندن باشه و قابل شنود باشه بر بسترهای اینترنتی یا الکترونیکی با یه سازمان دیگه به اشتراک بذاری، باید حتما اینها رو به صورت رمزگذاری شده به اصطلاح قابل شنود نباشه، یعنی فقط همون شخصی که مجاز هست دریافت کننده، همون ارگان یا نهاد یا سازمانی که باش قرار به اشتراک بذاره، همون بتونه فقط این اطلاعات رو دریافت بکنه و کسی دیگه نتونه این اطلاعات رو بهش دسترسی
بده. و برای یک بار یا چند بارش هم باید مشخص باشه.
بله، این در همون کانسنت اولیه و رضایتی که از کاربر که مالک داده هست گرفته میشه. میگه آقا مثلا کاربر میگه تا 6 ماه من این اختیار رو میدم، این مجوز رو میدم که تا 6 ماه در اختیارم. یه نکته دیگه عرض بکنم، نمیدونم شاید در سرویس های معروفی مثل گوگل و ایمیل های مثل گوگل یا
موتورهای جستجوی مختلف
بله، موتورهای جستجوی مختلف هستش. تو سرویس این شکلی وقتی شما احراز هویت میشی و در واقع مثلا گوگل اگه قرار اطلاعاتتون رو به جای دیگه دسترسی بده، همه این در واقع سوالا رو میپرسه، مجوز رو عرض میکنه، یه قابلیت هم به شما میده، هر زمان شما اراده بکنید به هر دلیلی میتوانید میرید به سایت گوگل یا یه بخشی از سایت گوگل، تمام مجوزهایی که دادید که اطلاعات هویتی شما به سایر وبسایت ها، سایر کسب و کارها و سازمان ها ارائه بشه و بشه گذاشته بشه، لیستش رو میبینید و میتوانید اونجا لغو مجوز بکنید به صورت برخط آنلاین و در لحظه لغو مجوز. این اتفاقی که متاسفانه در کشور ما نمیفته. اگر پلتفرم‌ها و کسب و کارهای هستن، اولا این کانسنت و اون رضایت اخذ نمیشه به طور شفاف و دقیق، خیلی از پلتفرم‌ها این کار نمی‌کنن. دوم اینکه این امکان رو فراهم نمی‌کنن برای کاربر که کاربر هر زمان به هر دلیلی که خواد بتونه مجوز رو لغو کنه، و وقتی مجوز رو لغو کرد، اون در واقع سازمان و اون ارگان باید در واقع از ارائه اطلاعات به اون در واقع جایی که داره بهش به اشتراک میذاره خودداری بکنه و اون اطلاعات هم هست بشه در سازمانی که بهش به اشتراک گذاشته
شده.
بنابراین عرض من این هست، خلاصه مهمترین قانونی که تو این حوزه هست متاسفانه چون در کشورمون وجود نداره و به تبع آن خدمت شما عرض کنم در نظارتی اتفاق نمیفته و اجرای اتفاق نمیفته، این مسئله هست. و خب میبینیم که روز در واقع اتفاقات جدیدی از افشای اطلاعات کاربران در پلتفرم ها اتفاق میفته که خب واقعا دردناک هستش.
بله.
و خب رسیدگی نمیشه. به طور خلاصه در این قانون جریمه های بسیار سنگینی هست، حداقل در اتحادی اروپا به این شکل، در قانونی هم که در ایران باید باشه احتمالا به همین شکل، من پیشنویسش رو خوندم تقریبا به همین شکل، جریمه های سنگینی برای
افشای اطلاعات
داده میگیره و از طریق زیرساختای اون اگه افشای اطلاعات اتفاق بیفته جریمه‌ای بسیار سنگینی داره. اولا باید بلافاصله به کاربران بلافاصله بدون هیچ در واقع پنهانکاری شفاف به کاربرانش اعلام کنن که اطلاعاتشون افشا شده، چه اطلاعاتی افشا شده، در دسترس چه کسانی قرار گرفته، پنهانکاری و نمیدونم این خبر به صلاح نیست ما بگیم و این حرفا تقریبا وجود نداره. و ضمن اینکه جریمه هایی هست، هم جبران خسارت در مشتری، هم خود در واقع اون سازمان ارگان یا شرکت یا کسب و کار باید در واقع جبران خسارت بکنه و جریمه هایی رو پرداخت بکنه. و متأسفانه وقتی این جریمه ها وجود نداره و این الزامات این قانون وجود نداره، بنابراین اون سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ارزم فقط سرمایه گذاری مالی نیست، هزینه نیست، زمان، انرژی، نیروی انسانی در این حوزه لازم هست، تجهیزات و ابزارها، اینها اتفاق نمیفته در کسب و کارها یا به اندازه که کافی باشه اتفاق نمیفته. من از چشم میشه اینکه در واقع شما اشاره کرد.
بله، موضوع بسیار مهمی است. شاید که آدم وقتی میشنوه میگه خب حالا این اهمیتش چی، ولی وقتی که باش درگیر بشی، خدای نکرده اتفاقی بیفته، میبینی که چقدر مهمه این موضوع که اطلاعات افراد، حالا چه شغلی چه شخصی، در اختیار جایی قرار بگیره و ممکنه که از جوانب مختلف یک کسب و کار رو مورد تهدید قرار بده، زندگی اشخاص رو، زندگی شخصیشون رو مورد تهدید قرار بده و خیلی اتفاقات دیگه. اجازه بدین جناب آقای پوراعظم یه سری به اتاق فرمان می‌زنیم، برمیگردیم ادامه گفتگو با شما.
امنیت، واژه‌ای که همیشه مطابق با مسائل روز هر جامعه‌ای در هر دوره‌ای از زندگی در این روزگار معنایی متفاوت داشته و داره. این روزها و در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شکل ارتباطات، امنیت در فضایی نه چندان واقعی به دلیل آسیب پذیر بودن این فضا به شکلی واقعی معنا پیدا کرده.
ببینید، پیام رسان ها در حال حاضر تقریبا بخش عمده ای از زندگی همه ما رو تشکیل، یعنی اصلا که همه ما ارتباطاتمون، حتی بعضی ها خریدشون و مسائل دیگر به پیام رسان ها انجام میده. و اولین موردی که هست این که ممکنه اطلاعاتی که داخل این پیام رسان هست سرقت بشه. حالا مورد دومی که وجود داره ایجاد مزاحمت و اخاذی از شماست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یکی به دسترسی به پیام رسان شما پیدا کنه و با توجه به اطلاعاتی که داخل پیام رسان شما دیده شما اخاذی هم بکنه. یعنی مورد اخاذی از خودتون. آیا فقط اخاذی از شماست؟ نه، اخاذی از بقیه کاربران و دوستان شما هم اتفاق میفته. و مورد بعدی کلاهبرداری هایی که تو این زمینه داره اتفاق میده. چه جور کلاهبرداری هایی؟ به طور مثال میان به پیام رسان شما دسترسی پیدا میکنن و با استفاده از پیام رسان شما به تمام مخاطبین شما پیام میدن که اینقدر مبلغ رو برای من ارسال کن، مثلا من در بیمارستان هستم، الان اوضاعم خوب، یا جریان مثلا شایعه ما هست. خب بالاخره خیلی از افراد هستن، خب برادر، خواهر، پدر، مادر، فکر میکنن خب مورد خیلی مورد استعاری اون مبلغ برای شما به زن خودشون برای شما ارسال میکنن.
صحبت‌های سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا رو در ارتباط با آسیب‌ها و خطرات ممکن در فضای مجازی با هم شنیدیم. در سالهای اخیر امنیت در کنار واژه‌ای به اسم اطلاعات مورد توجه عام و خاص قرار گرفته. امنیت اطلاعات یعنی حفاظت اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی از فعالیت‌های غیر مجاز. این فعالیت‌ها شامل دسترسی، استفاده، افشا، دستکاری و غیره میشه. حالا چگونه از این اطلاعات حفاظت کنیم؟
میگم به هیچ وجه کدی که به عنوان احراز برای شما میاد برای کسی ارسال نکنید. متاسفانه این کد از طریق ترفندهای مختلف در اختیار افراد هکر قرار میگیره و یا اینکه ممکنه تلفن همراه شما هک بشه و این کد در اختیار اون فرد. قرار یکی از مهمترین موارد در بحث امنیت پیام رسانه اینه که شما حتما پیام رسانه ها رو از منابع معتبر، منابع معتبر کجاست؟ از میتونه شما از این پلی استور های داخلی استفاده کنید، خب هستن، بسیار معروف هم هستن، شما میتونید از اونها دانلود و نصب کنید و یا بالاخره از مارکت پلیس ها یا همون فروشگاه های معتبر دانلود و نصب کنید، یا اینکه از سایت خود اصلی پیام رسانه های داخلی که خب هستن سایت اصلیشون دقت داشته باشه که از سایت اصلی باشه. از اون به غیر از این به هیچ وجه، مثلا چه میدونم، از خود پیام رسانه، مثلا میان از طریق پیام رسانه برام یه فایل میفرستن و اون فایل رو دانلود و نصب میکنن، به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم.
گوش فرا دادن به راهکارهای مرتبط با امنیت اطلاعات تأثیر بسیار زیادی در حفظ اطلاعاتمون داره. حفاظت از داده ها در دنیای امروزی به یکی از چالش های مردم تبدیل شده که البته در درجه اول هوشیاری مردم رو میطلبه. بنابراین اجرای راهکارها، فرایندها، ابزارها و فناوری‌های پیشرفته حفاظت از داده‌ها نقش مؤثری در کاهش خطرات این حوزه داره.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که این موضوع مورد توجه شما قرار بگیره. توجه بکنید که موضوع بسیار مهمی است. شاید بعضی فکر میکنن بگن آه این به ما را ارتباط پیدا نمیکنه. نه، به شما که یک گوشی تلفن همراه دستتون هست و دارین از اون استفاده میکنه برای کار بانکیتون، برای انتقال اطلاعاتتون، برای ثبت سفارشاتتون و خیلی مسائل دیگه، بدونین که حتما مهم هست و باید هوشیار باشین نسبت به انتقال اطلاعاتتون. جناب آقای مهندس پویا پوراعظم، کارشناس متخصص امنیت فناوری اطلاعات، با ما صحبت می‌کردن. جناب آقای دکتر سالار رحیمی، وکیل دادگستری و متخصص حقوق سایبری هم به جمع ما اضافه شدن که با ایشون هم می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر رحیمی، عرض سلام دارم خدمت شما.
درود بر شما و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. یکی از مسائلی که با آقای مهندس پوراعظم داشتیم صحبت می‌کردیم این که ما قانون مشخصی در مورد انتقال اطلاعات و حالا جرائمی که ممکنه اتفاق بیفته، تبعاتی که برای افراد داشته باشه، صراحتا نداریم یا رعایتش نمی کنیم. اگر ممکنه در مورد این موضوع توضیح بفرمایید.
به نام خدا، ضمن عرض درود و سلام مجدد خدمتتون عرض بکنم که ببینید در این خصوص خدمتتون عرض کنم، با توجه به افزایش فناوری ها و با توجه به گستردگی فضای مجازی در ارتباط افراد با یکدیگر و حتی انجام کارها به صورت الکترونیک و غیر حضوری و مجازی، بحث اهمیت از حفاظت داده ها روز به روز داره بیشتر میشه. خب در این راستا قانونگذار کشور ما هم زیاد منفعل عمل نکرده و سعی کرده خودشو با نیازهای روز پیش ببره. به عنوان نمونه، قانون جرائم رایانه‌ای رو در سال 88 تصویب کرده قانونگذار که منظم شده به قانون مجازات اسلامی، قانون مادر ما، که از ماده 729 به بعد در خصوص جرائم صورت گرفته در فضای سایبری و مجازی و رایانه‌ای بحث و صحبت کرده. در خصوص این فرمایشی که مطرح می‌فرمایید و همینطور که حالا میهمان عزیز برنامه‌تون هم بیان کردن، بله در خصوص حفاظت از داده‌ها ما قوانین سختگیرانه‌ای در این خصوص نداریم که ضمانت اجرای خیلی درستی داشته باشه. تنها موادی که شبیه این عمل هست و میشه با اون مقابله کرد، ماده 729 قانون مجازات اسلامی هست از بخش جرائم رایانه‌ای که بحث دسترسی غیر مجاز رو مطرح کرده. یعنی هر کسی که این ماده به صراحت چی میگه؟ این ماده به صراحت میگه که آقا هر کسی که به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، مرتکب دسترسی به داده ها یا سامانه های رایانه یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، ببینید این که میگم به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، حتما نیازی نیست که یه ارگانی مسئول یا متولی این قضیه باشه.
بله.
ممکنه که همین رمزی که شما روی گوشیتون میذارید، این حفاظت به وسیله تدابیر امنیتیه. اینجا برای کسی که به اون داده های شما، به اون داده های شخصی شما، حتی یک فرد عادی، حتی محتویات شخصی داخل گوشیتون یا هر چیز دیگه دسترسی پیدا بکنه، حبس از 91 روز تا یک سال حبس رو در نظر گرفته
و اون جزای نقدی اصلا متناسب با الزامات روز نیست.
بله، یه جزای نقدی هم داره که
500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان.
500 هزار تا 2 میلیون. خب ما یه دونه ما در این زمینه قانون داریم که هر 3 سال یه بار این جزای نقدی توسط وزارت دادگستری تعدیل میشه
و
به روز میشه هر 3 سال یه بار. یعنی شما نمیتونید همین جزای نقدی مندرج در قانون و ملاک عمل قرار بگیرید. بله. بیشتر موارد قضات وقتی که طرف سابقه کیفری هم نداشته باشه، در این موارد جزای نقدی میدن و جزای نقدی هم تعدیل میشه هر 3 سال یک بار.
آقای دکتر رحیمی، ببخشید بین کلامتون یه صحبت من از شما سوال بکنم، یه نکته ای رو. تو این قانون اومده که هر کسی دسترسی پیدا بکنه. این که چطور دسترسی پیدا میکنه؟ کسی که دسترسی رو میده به اون فردی که داره از این اطلاعات استفاده میکنه، که ما خیلی میبینیم قبل از اینکه حالا شما روی خط تلفن باشین، ما داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم. شما تلفن‌هایی رو دریافت میکنین از افرادی ناشناس که یه اطلاعاتی رو از زندگی شما دارن، که مثلا یخچالتون، تلویزیونتون، بچه‌تون مثلا کی میره پیش دانشگاهی، از یه کلاس کنکور به شما زنگ میزنن میگن که این به اسم کوچیکم صدا میکنم، مثلا فلانی جون رو امسال مثلا میخوای کلاس کنکور بنویسی، ما هستیم، یا خدماتی رو میخوان به شما بفروشن، بیمه ماشینتون مثلا کی تموم شه، یادت باشه آخر ماه بیمه ماشین تموم میشه، بیا ما بیمه میکنیم انقدرم به تخفیف میدیم یا اصلا تخفیف هم نمیدیم، یادت نره که مثلا. خب این یه کسی اومده این اطلاعات شخصی و محرم